یکی از تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه‌های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه‌های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftogu.ir
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش سوم از برنامه ها را آغاز میکنیم. تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی. اما در این ساعت برنامه در مسیر اندیشه به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو تقدیم میشه.
حدود 150 اندیشکده داریم. همه اینها دارن کار میکنن برای اینکه قوه فکر باشن، این فکر تجربه بشه به دستگاه اجرایی و دستگاه اجرایی اونو تبدیل به عمل میکنن.
اندیشکده‌ها و پژوهشکده ها مباحثاتی که بین اینها شکل میگیره کمک میکنه تا تصمیم درست اتخاذ کنه.
در مسیر اندیشه
به نام خالق مسیر بخش. سلام و درود به شما هموطنهای خوبم، شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. شبتون بخیر باشه و بهترین ها روزی دلاتون. ارادتمند محمد شریف‌زاده هستم، میزبان شما در این مجال به همراه همکاران خوب و پرتلاشم در مسیر اندیشه این هفته رو تقدیم حضورتون میکنیم، به این امید که مورد توجهتون قرار بگیر. خوشحال میشیم همراهی شما عزیزان رو هم با برنامه داشته باشیم و از نظرات خوب و ارزندهتون بهره‌مندمون کنیم. برای این منظور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان، سامانه پیمکی 30,000-35 رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صدا در اختیارتون قرار داره که میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. به تحولات اخیر منطقه و تجاوز اسرائیل به حریم ایران که در شامگاه شنبه 5 آبان اتفاق افتاد و حمایت پشت پرده ایالات متحده از این تجاوز و همینطور به مناسبت نزدیکی به 13 آبان ماه و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در برنامه امشب قصد داریم نگاهی داشته باشیم به مداخلات سیاسی، اقتصادی و حقوقی آمریکا در منطقه غرب آسیا. پس ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. اما یکی از مناطقی که در برنامه‌های راهبردی رؤسای جمهور آمریکا جایگاه ویژه‌ای داره غرب آسیاست. این منطقه از دیرباز محل تنش میان آمریکا و دیگر رقبای اونها چون شوروی، چین و کشورهای دیگه بوده. با انقلاب اسلامی در ایران اهمیت این منطقه در سیاست خارجی غرب دوچندان شد. طی سالیان گذشته آمریکا سعی کرده از طریق جنگ، تروریسم، تحریم، مذاکرات صلح، مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی و موارد دیگه فضای بحرانی رو در منطقه ایجاد کنه و با دخالت‌هاش سلطه مشروعی رو در این مناطق برای خود ایجاد و استمرار ببخشه. در حقیقت نظام سرمایه‌داری به رهبری آمریکا در قالب پروژه بحرانسازی بر میانجیگری، حمله مسلحانه، مهار طرف‌های منازعه، تأمین تسلیحات، ایجاد پایگاه‌های نظامی و موارد دیگه قصد حضور و مداخله خودش رو قانونی و مشروع جلوه بده. وجود منابع نفت و گاز فراوان، تنوع قومی مذهبی، اختلافات مرزی کشورها، استقرار رژیم صهیونیستی، گروه‌های تروریستی و تکفیری و موارد دیگه به امواج بحران این منطقه دامن زده.
در این منطقه ما اساس مشکل این درگیری ها و جنگ ها و نگرانی ها و دشمنی ها و اینا رو به وجود میاره. اساس مشکل ناشی از حضور همون کسانی است که دم از صلح و آرامش منطقه میزنن، این آمریکا و بعضی از کشورهای دیگه. اینا اگر شرشون رو از این منطقه کم بکنن، بدون شک این درگیری ها، این جنگ ها، این برخوردها به کلی از بین خواهد رفت. اداره منطقه میتونن خودشون رو اداره کنن، منطقهشون رو اداره کنن، با هم با صلح و سلامت و عافیت زندگی کنن. یه روز یه کشوری رو تحریک میکنن، یک کسی مثل صدام رو تحریک میکنن، اون رو قضایای سخت و تل به وجود میاد. یه روز اون نیست، پشتیباناش هم نیستن، محبت بین دو کشور میشه مثل رابه ما یه عربه این که شما از نزدیک دیدید خودتون. با دیگر کشور آمد ما امیدواریم که به توفیق الهی با همت بلند ملت ایران و با کمک از الهامات انقلاب اسلامی و با همکاری دیگر ملت و شر دشمنان را از این منطقه انشاءالله کم کنیم. شر دشمنان را از این منطقه انشاءالله کم کنیم. شر دشمنان را از این منطقه انشاءالله کم کنیم. شر دشمنان را از این منطقه انشاءالله کم کنیم.
خب شب بخیر مجدد میگم به شما شنوندگان عزیز. در مسیر اندیشه امشب رو شنیدارید با معرفی میهمانان عزیزی که قبول زحمت کردن و به استدیو برنامه اومدن. گپ و گفت امشب رو آغاز میکنیم. امشب در استدیو برنامه بهره میبریم از حضور جناب دکتر مرتضی مکی، کارشناس مسائل سیاسی. جناب مکی خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
ممنون از شما و همینطور بهره میبریم از حضور جناب دکتر رضا توکلی، کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی. جناب توکلی به شما هم شب بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما همکارانتون و شنوندگان عزیز.
اما درسته به رسم کسفت باید با آقای مکی شروع کنیم، اما چون ایشون تازه رسیدن و یه مقدار تا نفسشون جا بیفته، آقای توکلی به ما بفرمایید که به راستی اهداف آمریکا در غرب آسیا شامل چه مواردیه؟ البته قبل از این که بپردازیم به این موضوع، دوست دارم یه مقدار راجع به استراتژی آمریکا و سیاست خارجیش نسبت به کشورهای همسایه صحبت کنیم، راجع به دکترین مونرو، بعد سیاست دلار و امپریالیسم یانکی، بعد بپردازیم به مسئله غرب آسیا.
بله، خیلی ممنونم از طرح بحث خوبی که در این برنامه رادیویی انتخاب فرمودین. ببینید به طور دقیق اگر ما بخوایم وارد بحث بشیم، البته بنده بیشتر از زاویه مسائل اقتصادی، شرایط امروز سیاست‌های امریکا در منطقه غرب آسیا به لحاظ اقتصادی یک سیاست منفک و منقطع از سیاست‌های یک سده اخیر امریکا طبیعتاً نیست که در همه مناطق دنیا هم این سیاست‌ها دنبال شده. به لحاظ زمانی هم این دوره تاریخی که ما سیاست‌های اقتصادی امریکا در منطقه غرب آسیا رو به طور مشخص می‌خوایم بررسی بکنیم، یک مسئله جدا از رفتارهای گذشته امریکا نیست، که البته با شرایط اقتضائاتی که تحولاتی که شرایط جهانی داشته خودش رو به روز رسانی کرده. 5 نقطه اصلی تاریخی در سیاست‌های اقتصادی امریکا وجود داره. اولین نقطه عطف مهم بعد از دوران جنگ جهانی دوم هست، یعنی دو جنگ بین المللی که همه کشورها رو درگیر میکنه، خسارت‌های بسیار شدیدی رو به اقتصاد جهانی وارد میکنه و امریکا به جهت دور موندن از خسارت‌های جنگ، ذخایر قابل توجه طلا و گسیل نخبگانی که به سمت امریکا سوق پیدا می‌کنند، از یک توان هژمونیک برخوردار میشه. یعنی اواخر دهه 40 میلادی و اوایل دهه 50 میلادی که در ساختار اقتصاد جهانی هم نمود و ظهور اون رو در کنفرانس برتن وودز میتونیم مشاهده بکنیم.
بله.
ساختاری در اون شاکله ایجاد میشه که بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، گت یا بعدها که تبدیل میشه به سازمان تجارت جهانی، مؤسساتی هستن که در خدمت اون سیاست ها قرار میگیرن. از همون ابتدا هم کشورهای دیگه نسبت به این سیاست ها حساسیت داشتن. من نکته‌ای که برام قابل توجه هست اینه که ببینید سیاست هایی که امریکا در منطقه ما دنبال کرده از بعد از انقلاب اسلامی به جهت بالاخره نص صریحی که قانون اساسی ما داشته خب تقابل بیشتری پیدا کرده، اما پیش از انقلاب هم همینطور بوده. در همون موضوع دلار که شما میفرمایید، خب ایران پیش از انقلاب هم مثلا در یک ساختاری مثل ACU مشارکت میکنه برای کاهش اثر دلار در پرداخت های بین المللی. یا در انگلستان خود جان مینارد کنز که یک اقتصاددان برجسته است در فضای اقتصاد کلان، از همون ابتدا با دلار یک مخالفت جدی داره. در همون کنفرانس برتن وودز مذاکرات بسیار شدیدی با وزیر خزانه داری امریکا داره آقای کنز و به دنبال این بود که یک پول جهان روای دیگری به جای دلار مبنا قرار بگیره. خب این یک مرحله اساسی بود که یک ساختار جدید واقعا شکل گرفت. دهه 70 میلادی نقطه دوم هست که حالا مهمترین واقعی که اتفاق میفته مشهور به شوک نیکسون هست. یعنی ریچارد نیکسون رئیس جمهور وقت امریکا اعلام میکنه که پشتوانه طلا از دلار برداشته میشه و این یک شوک اساسی بود برای ساختار مالی و تجارت بین الملل. شروع توسعه یافتگی آلمان و ژاپن رو ما در اون دوره داریم و اتحادیه اروپا به تدریج داره شکل میگیره، تبدیل میشه به یک اتحادیه اقتصادی که به سمت پول مشترک میرن، ساختار اقتصادی مشترک میرن و بازار مشترک. تا میرسه به دهه 90 میلادی. دهه 90 میلادی عملا نقطه اوج اون نظام بین المللی بود که امریکا موافق اون نظام بود، یعنی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی عملا اون رویای فوکویاما به نوعی دیگه ظهور پیدا کرد و امریکا به عنوان تک قطب در نظام اقتصاد جهانی و حتی نظام بین الملل به طور عام میتونست به نوعی یک جایگاه هژمونیک پیدا بکنه. بعد از اون 11 سپتامبر یک اتفاق مهم بود، یعنی نقطه عطف بعدی 11 سپتامبر هست و بعد از اون هم عملا بحران مالی 2008 که همزمان میشه با صعود قدرت‌های نوظهور کالا امروزه مثل چین و روسیه و هند و اینها. اگر تاریخ توسعه یافتگیشون رو بررسی کنیم یک همزمانی معناداری داره با شروع روند تند شدن مشکلات اقتصادی امریکا که از همون اوایل یعنی سال 2000 به بعد شروع شد و بعد از 2008 شدت جدی تری پیدا کرد. خب پس این یک مسیر تاریخی بود که من عرض کردم بخاطر که یک ذهنیتی داشته باشیم. مسئله بعدی اینه که خاص به منطقه غرب آسیا، ببینید سه اهمیت در سیاست و امنیت ملی امریکا وجود داره. یعنی هر دوره که سند امنیت ملی امریکا منتشر شده روی این سه موضوع در خاورمیانه به اصطلاح اونها اشاره صریح میشه.
آقای توکلی، میخوام به غرب آسیا فعلا نپردازیم، نگاه آقای مکی رو از نظر سیاسی و حقوقی بشنویم و بعد بیام سراغ غرب آسیا. آقای مکی بفرمایید.
از چه منظری منظورت نگاه سیاست؟
از من سیاست خارجه، نگاه روابط سیاست خارجه ایالات متحده آمریکا از منظر سیاسی و حقوقی.
ببینید، خب ایالات متحده آمریکا همواره تلاش کرده از تمایل که شکلی شد به عنوان یک قدرت روبروش و توسعه جایگاه و موقعیت خودش تثبیت کنه. خب بعد از انقلاب آمریکا تلاش کردن که به یک نوعی ایالات مختلف و به هم آمریکای لاتین رو جز حوزه نفوذ خودشون محسوب کردن و به مال حیات خلوتی تعریف کردن که دیگر قدرت‌های اروپایی امکان نفوذ و مداخله در آن نداشته باشن. خب یک رقابت‌هایی هم بین آمریکا و اروپا در یک دوره در آمریکای لاتین وجود داشت تا زمانی که به هر حال آمریکایی‌ها تونستن پس از جنگ جهانی اول تقریبا کل آمریکای لاتین رو تحت کنترل و نفوذ خودشون در بیارن.
بله.
خب پس از جنگ جهانی دوم آمریکا به عنوان یک درصد یک قدرت جهانی تبدیل شد و عملا قدرت‌های اروپایی پس از جنگ جهانی دوم اون جایگاه و نفوذی که در قاره‌های مختلف خصوص انگلیس و فرانسه در آفریقا و شرق آسیا داشتن اون جایگاه موقعیت خودشون از دست دادن و یا تضعیف شد موقعیتشون و آمریکا به عنوان یکی از دو قطب جهانی چتر امنیتی و سیاسی خودش رو نیم از جهان و نیم از اروپا فرا گرفت، تا اینکه به حال به زمان فروپاشی شوروی رسیدیم که به حال آقای دکتر به اندازه کافی توضیح دادن. اینجا لحاظ حقوقی نیز آمریکایی‌ها تلاش کردن با تأسیس نهادهای منطقه و جهانی چه در دوران پس از جنگ جهانی دوم که به یک نوع قدرت پیروز تبدیل شدن تلاش کردن با تأسیس نهادهای مختلف بین‌المللی به این موقعیت و جایگاه خودشون در عرصه جهانی نیز مشروعیت ببخشن و اشاره شد که به حال نهادهای خود سازمان ملل، نهادهای مجموعه سازمان ملل، نهادهایی مثل گات که بعدا تبدیل سازمان تجارت جهانی شد، صندوق ملی پول بانک جهانی، اینها نهادهایی بود که میتونست ابزاری در دست آمریکایی‌ها برای هم توسعه نفوذ به خودشون باشه هم در رقابت با علاقات شرق ابزارهای لازم رو برای تهدید و مهار شوروی در دست بگیرن.
دکتر مکی، دلیل تغییر سیاست‌های آمریکا تو این سال‌ها چی بوده؟ آیا اصلا تغییری داشتن؟ یه زمانی از دکترین مونرو تبعیت کردن، بعد اومد جلوتر دیپلماسی دلار رو داشتن، بعد امپریالیسم یانکی رو داشتن، اینا چطوری بوده؟
ببینید، خب یک اولویت برای آمریکا همواره بوده منافع و امنیت ملیش در چی تعریف میشه. خب این منافع و امنیت ملیش به حال در هر دوره‌ای با توجه به معادلات سیاسی و جهانی و تغییر شکلی که در این معادلات در پی هر تحول جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم رویداد، خب به روز رسانی میشد و در چارچوب این به روز رسانی آمریکایی‌ها تلاش می‌کردن نفوذ و سلطه خودشون رو در عرصه منطقه و جهانی گسترش بدهند و به همین دلیل از این شرایطی که در عرصه جهانی به وجود میاد حداکثر استفاده رو می‌کردن. پس از فروپاشی شوروی آمریکایی‌ها بحث جهان تک قطبی و رهبری خودشون تعریف کردن و عملیاتی که به عنوان علیه عراق در پی اشغال کویت دست توسط صدام روی داد و اجماع جهانی که تقریبا آمریکایی‌ها ایجاد کردن در حمله به کویت، در حمله به عراق، تقریبا جورج بوش پدر سعی کرد از این جایگاه موقعیت خودش در جهت تثبیت موقعیت جهانی آمریکا استفاده بکنه و خب 11 سپتامبر فرصت بیشتری رو به آمریکا در این جهت داد، حتی همپیمانان تا حتی دیگه همپیمانان اروپایی آمریکا در ناتو برای اولین بار به ماده 5 این پیمان استناد کرد و اعلام همبستگی و هماهنگی با آمریکا در واکنش به این حادثه رو اعلام کردند. هرچند اتفاقاتی که بعد از حمله 11 سپتامبر افتاد، حمله به افغانستان، حمله به عراق، نشون داشت که آمریکایی از اون فرصت و جایگاهی که تصور میکردن میتونن برتری خودشون در عرصه جهانی تثبیت کنند نتونستن استفاده کنن و اقدامات اونها در حدی گسترش یافت که باعث موجی از تحرکات ضد جنگ هم در اروپا و آمریکا به راه افتاد که به حال باراک اوباما در سال 2008 به بهانه یکی از شعارهای هستش در انتخابات ریاست جمهوری 2008 خروج آمریکا از عراق بود و این هم به خاطر فضای ضد جنگ در آمریکا ایجاد شده بود.
دکتر، بعضی از کارشناسان معتقدن که با عقب نشینی سربازان آمریکایی از عراق در سال 2011 استراتژی ایالات متحده در غرب آسیا وارد دوره جدیدی شد و اونو به عنوان دوران گذار نامگذاری کردن. دوران گذار تموم شد یا نه همچنان ما در دوران گذار؟
نه، قطعا ما همچنان در دوران گذار قرار داریم و تحولات یک ساله گذشته در نوار غزه و اقدامات اسرائیل لبنان داره انجام میده قطعا جهان جدید رو در سطح منطقه ایجاد خواهد کرد، ولی به نظر نمیسته این دوران گذار کوتاه مدت باشه، و چرا که به هر حال هم اقداماتی که ایران در سطح منطقه انجام داره میده هم اقداماتی که اسرائیل داره انجام میده طرفین دارن به یک فضای جدید از بازدارندگی دست پیدا میخوان بکنند و سرعت تحولات انقدر پرشتاب هست که واقعا این که بگیم تحولات آینده به چه سمت سودی هدایت خواهد شد رو خیلی سخت خواهد کرد، ولی خب این دوران گذار دورانی هستش که کشورهایی که بهتر بتونن از فرصتها ایجاد شده در این دوران گذار استفاده حداکثری بکنن قطعا موقعیت بهتری رو در جهان آینده به دست خواهد، و کشورهایی که نتونن استفاده کنن و تهدیدات بیشتر این جهان گذار متوجه اونها بشه خب قطعا از موقعیت کمتری برای نقش آفرینی در جهان آینده خواهد داشت.
حالا در قسمت بعدی از ویژگی های این دوران هم میپرسم از حضورتون، اما جناب دکتر توکلی، از اهداف و منافع اقتصادی آمریکا در غرب آسیا برامون بفرمایید.
بله، خیلی ممنون از نکاتی که آقای دکتر مکی فرمودن. من در تکمیل فرمایش ایشون عرض میکنم این که ببینید اون خط کلی که امریکا در طول یک سده اخیر دنبال کرده در هر کدوم از این مقاطع زمانی یک تصویر جدیدی رو برای سیاست‌های امریکا ایجاد کرده که در سند امنیت ملی امریکا به طور واضح اینها بهش پرداخته میشه. در منطقه غرب آسیا قدر مشترک همه این سیاست‌ها در ادوار گذشته سه محور اصلی بوده. اولین مسئله بحث نفت و موضوع تأمین انرژی هست. ببینید این از دو جهت اهمیت داشته برای امریکا. یک مسئله اینه که به هر حال منطقه غرب آسیا هاب ذخایر نفت و گاز دنیا به حساب میاد.
بله.
بالاخره همین جغرافیای زیبای ایران در سرجمع نفت و گاز رتبه اول جهانی رو داره در ذخایر نفت و گاز جهانی. کشورهای شیخ نشین خلیج فارس، عراق، عرض کنم خدمتون تا شمال افریقا که حالا لیبی و این کشورها رو هم شامل میشه به نوعی مرکز ثقل ذخایر نفت و گاز دنیا به حساب میاد. خب امریکا با یک حجم وسیع از تقاضای نفت روبرو هست و براش نفت یک کالای استراتژیک به حساب میاد، حتی با اینکه امریکا بعد از سالهای 2000 به تدریج خودش تولید کننده نفت شد، اما در واردات نفت امریکا خللی ایجاد نشد، یعنی جزو همیشه رتبه‌های بالای وارد کننده نفت در جهان بوده امریکا. موضوع اول پس تأمین انرژی هست در منطقه غرب آسیا. موضوع دوم بحث این هستش که فروشنده این انرژی از یک درآمد سرشار ارزی برخوردار میشه. همه کشورهای عربی و ایران در مقاطعی با مازاد بودجه برخوردار بودن، یعنی دخلشون از خرجشون بیشتر بود و این اضافه بودجه‌ای که داشتن همیشه بر مبنای دلار هم بود چون حاصل از فروش نفت بود و هنوزم هست. این که این ذخایر دلاری قرار هست به کجا فرستاده بشه این سوال مهمی بوده برای سیاستمداران امریکا. خب برای این چاله‌هایی کنده بودن. یکی از مهمترین چاله‌هایی که برای این مسئله کندن بحث تجارت تسلیحاتی بود. یعنی حالا از دورانی که به هر حال با خباستی که بریتانیا داشت در شکل گیری نظم جغرافیایی و ژئوپلیتیک جدید منطقه غرب آسیا، که این کتاب صلحی که همه صلح‌ها رو برباد داد، این خیلی کتاب خوبیه، مخصوصا در این ایامی که مسائل فلسطین هم به هر حال ظهور جدیدتری پیدا کرده. ببینید نقشه‌ای که در منطقه غرب آسیا ایجاد شده بعد از فروپاشی عثمانی همیشه کشورها رو در مقابل هم قرار میده، یعنی همیشه مسئله چالش‌های امنیتی، چالش‌های مرزی رو ایجاد میکنه. پس تجارت تسلیحات یکی از اهدافی بود که امریکایی‌ها دنبال میکردن در سیاست‌هاشون، و موضوع بعد بحث سرمایه‌گذاری بود و جذب این منابع در بانک‌ها و مؤسسات مالی امریکایی. الان هم عمده این ذخایر ارزی کشورهای نفتی در بانک‌های امریکایی هستش، و برای همین برای بانک‌ها و هلدینگ‌های مالی امریکایی بسیار مهمه که شرایط بازارهای نفت و گاز به چه صورت خواهد بود. موضوع دوم بحث گذرگاه‌ها و امنیت حمل و نقل تجاری است.
بله.
اخیراً دیدیم بالاخره همین منطقه یمن با موقعیت استراتژیکی که در تنگه خلیج عدن دارن، خب مثل خلیج عرض می‌کنم مثل کانال سوئز و تنگه هرمز، اینها مناطق بسیار مهم دنیا هستن، یا همین تنگه مالاکایی که در دریای جنوبی هست، برای امریکایی‌ها خیلی اهمیت داشته که مسیر حمل و نقل هم انرژی و هم کالا برای تأمین کالاهای اساسیشون، مواد خام بیشتر از منطقه آسیا، و صادرات محصولات ساخته شده و محصولات واسطه ایشون به منطقه غرب آسیا، این مسیر مسیر امنی باشه. شوخی نمی کنن سر موضوع امنیت دریایی. منطقه غرب آسیا چند تنگه بسیار مهم داره، برای همین حضور امریکا و تسلطش بر مسیر حمل و نقل دریایی که تقریبا 90% حجم حمل و نقل تجاری رو شامل میشه اهمیت داره براشون. مسئله سوم که در فرمایش آقای دکتر مکی هم بود، موضوع حفظ تعادل و مهار رقبای جهانی خودش بوده. ببینید منطقه غرب آسیا سپر بین چین هست و امریکا، منطقه غرب آسیا سپر بین اتحاد جماهیر شوروی سابق و امروزا به حال قدرت اصلی باقی مونده از اون جغرافیا یعنی روسیه هست با امریکا.
آنه.
برای همین در حفظ تعادل و مهار رقبای عرض کنم که جهانی امریکا هم منطقه غرب آسیا یک اهمیت ویژه‌ای داره. برای همین بله، امریکا کارهای راهبردهای دیگه هم دنبال کرده، مثلا موضوع کمک‌های اقتصادیش بوده در منطقه غرب آسیا، مثل طرح مارشالی که در اروپا پیاده کرد، همین الان در عراق داره انجام میده، ولی اینها مسائلی هستن که جزئیان. سه راهبرد کلان پس داشت، یکی بحث انرژی هست،
بله.
یکی موضوع امنیت گذرگاه‌های حمل و نقل تجاری هست، و سومی تعادل و مهار رقبای جهانیش به ویژه چین و روسیه خواهد بود. پس ما شاکله سیاست اقتصادی امریکا در منطقه غرب آسیا رو باید در ذیل این سه محور بیشتر تفسیر بکنیم.
البته دکتر، نفت یه زمانی اساسی ترین و مهمترین منافع آمریکا در غرب آسیا به شمار می رفت، اما خب در حال حاضر خود آمریکا از وابستگی نفت غرب آسیا خلاص شده و به استقلال انرژی رسیده. البته 21% از مصرف نفت جهانی از تنگه هرمز عبور میکنه و آشفتگی خلیج فارس ناگزیر بر قیمت بین المللی نفت تاثیرگذار خواهد بود.
خب من یه نکته ای رو عرض کنم در تکمیل فرمایش شما. ببینید بله، امریکا بعد از نفت شل خودش جزو تولید کنندگان عمده نفت جهانی قرار گرفت، ولی هنوز هم وارد کننده است. و دوم، ببینید نفتی که از منطقه غرب آسیا صادر میشه، ولو اینکه به بازار امریکا هم نره، اگر دچار کاهش عرضه بشه قیمت جهانی رو افزایش میده و به طریق غیر مستقیم حتما تنش ایجاد میکنه در بازار انرژی.
یه بحثی تو مهار چین هم به حال نفت بزرگترین تامین کننده نفت چین منطقه همین غرب آسیا است، و تو رقابت‌هایی هم که بین آمریکا و چین وجود داره قطعا این نکته هم تو سیاست آمریکا موثر هستش.
بله، ممنون از شما.